الرحمن الرحیم. خب بحثی که امروز انتخاب کردم برای جلسه ماه مبارک رمضان که ارتباطم داره با سلسله مباحث گذشته، درباره مفهوم عشق در عرفان و قرآن هستش، که واژه عشق چه جایگاهی در عرفان اسلامی داره و در قرآن ما این مسئله رو چگونه میابیم، یا اصولا در فرهنگ قرآنی، فرهنگ اسلامی. از جمله مطالبی که چند وقت پیش در این کتاب آقای شجاع‌الدین شفا که معاون فرهنگی بنیاد پهلوی دربار شاهنشاهی بودن، کتابیشون نوشتن، حتما دیدین، کتاب پرفروشی در امریکا، تولدی دیگر، از جمله ایشون حملات زیادی به اسلام کردن که اسلام دین خشنه، دین شمشیره، اسلام با ملایمت و با صلح و با رحمت کاری نداره، و از جمله اشاره کرده بود ایشون که عشق در قرآن نیست و قرآن یک سر خشونت هستش. اتفاقا هم از این جهت راست میگه، هیچ واژه عشقی در قرآن نیست، اصلا این واژه در قرآن به کار نرفته. حالا اینکه اسلام دین خشنیه، دین شمشیره، بحث دیگه است که به جای خودش میکنیم، ولی این نکتش قابل توجهه که آیا کلمه عشق در قرآن در فرهنگ اسلامی به کار رفته یا نه. واقعیتش اینه که نه، در سراسر قرآن اصلا کلمه عشق نیست. در دعایی که این ایام میخونن، دعای جوشن کبیر سلام علیه، که حدود 1000 اسم خدا درش هست، حتی یک نامم به نام معشوق نیست. در سراسر نهج البلاغه که دومین کتاب ما هم هست، فقط یک بار واژه عشق آمده، اونم از جهت منفی، میگه و من عشق اعشا بصره، هر کسی عاشق بشه چشمش در واقع عشا، مثل عشا، نماز عشا، تاریک شب، بینشش تاریک میشه، و امرض قلبه، دلش بیمار میشه، فهو ینظر به عین غیر صحیحه، به چشم دیگه ناصحیح به جهان نگاه میکنه و به گوش غیر شنوا دیگه حقایق رو میبینه، شهوات عقلش رو تیره میکنه، و اماتت دنیا قلبه، قلبش رو دنیا میمیرانه و انسان رو عاشق دنیا میکنه، فهو عبد له، کسی که عاشق بشه عبد دنیا میشه، و لمن فی یدیه شیء منها، یه شیئی میشه، یعنی آدم تبدیل به شیئی میشه، اون دیگه خودش نیست، عشقی که او رو میکشونه، حیث و مازالت زال الیها، هر جا که رو برتابه اینم رو برمیتابه، به هر چی عشق اقبال بکنه او هم اقبال میکنه. میگه حب و شیعه یعما و یسم، عاشق چیزی شدن کور میکنه و کر میکنه. ملازم میفرمد که در قرآن اصلا نیستش کلمه عشق، در دعاها و اینها من که ندیدم هیچ جا، در نهج البلاغه که یک بار واژه عشق آمده، عشق رو مذمت کرده. این عشقی که مورد نظر هست در واقع اون از خود بی خودی، اینی که آدم از خودش دیگه خارجه، شیفته یه چیز دیگه میشه، درست مثل همین عشقهای حقیقی دنیایی که وقتی یه پسری یا یه دختری عاشق میشه دیگه هیچی دیگه بهش نمیشه گفت، دیگه کراکور میشه اون عشقی که به اون سمت میرانتش. در واقع واژه عشق رو حضرت علی به عنوان یکی از سرگشتگی های دنیا، یک نوع از خود بی خود شدنی های دنیا تلقی میکنن. هرگز درباره خدا این مسئله به کار نرفته، چون هیچ وقت خدا نخواسته که بنده عاشق خودش بشه به این صورت که از خود بی خود بشه. اون چه که تو قرآن توصیف شده درباره خدا، میگه شما حتما باید بشناسید. میگه لا تقف ما لیس لك به علم، این چیزی که علم نداری هرگز دنبالش نرو. عشق که دنبال علم نیست، عشق یک نوع شیفتگیه، وادادگیه. یا از ویژگی های عباد الرحمن یکیش اینه که وقتی با آیات خدا برمیخورن کر و کور برخورد نمی کنن، یعنی مقلد خدا نیستند. این خودش خیلی نکته جالبی که خدا حتی نمیخواد نسبت به خودش یک کسی نفهمیده ندانسته تبعیت بکنه. میگه بیر الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدن حقانیت این کتاب رو میفهمن، نمیگه اونایی که عاشق شدن. یعنی سراسر قرآن تأکید روی اون جنبه عقلانیته. اگر هم عشق و علاقه به وجود میاد، اون عشق که اون عقل که این علاقه رو به وجود آورده، یعنی شناخته، نه از خود بی خودی در واقع شعور رو از دست دادن. تفاوتی که اتفاقا فرهنگ عرفانی با فرهنگ قرآنی داره همینه. شما در عرفان ما مرتب میبینید که کلمه عشق به کار رفته. حافظ رو باز بکنید بخونید، فراوان این واژه عشق به کار رفته. مثنوی مولوی رو بخونید، همش از عشقه. کمتر پای عقل در پیش آمده. اونا یک نوع شیفتگی، یک نوع از خود بی خودی، از خود خارج شدن رو در واقع تعقیب میکنن. و این همه در ادبیات عرفانی ما، در فرهنگ عرفا دم از مراد زده میشه. باید تو زندگی مرادی پیدا کرد، مرشدی پیدا کرد، پیری پیدا کرد. چقدر اینا رو همه شنیدین دیگه. میگه به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید نیست، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. تو یه پیری پیدا کن، یه مرادی، یه مرشدی. اگه گفت سجادتم با می رنگین بکنی، بکن. یعنی سرسپرده واقعی. همینطوری که خود مولوی شما میبینید نسبت به شمس چه حالتی داره. ببینید اصلا مثل این که خداست برای شمس. حالا ما از شمس چیزی ندیدیم، ولی همه عرفا اونچه که تبلیغ میکنن اینه که تو زندگی باید یک مرادی پیدا کرد و باید در بست رفت دنبال اون مراد. و این 100% خلاف قرآنه و قرآن 100% خلاف این رو میگه. حتی نسبت به پیامبر میگه اینطوری نباید باشید. میگه ما هیچ پیامبری نفرستادیم، بهش کتاب و نبوت ندادیم که انتظار داشته باشه مردم سرسپرده او باشن. میگه ولکن کونو ربانیین، پیامبران میامدن بگن شما ربانی باشید، خودتون دست مردم رو در دست رب میذاشتن. به ما تعلمون الکتاب، به خاطر کتابی که دارید تعلیم میگیرید، و به ما کنتم تدرسون، این تدریسی که میشید خودتون میدونید، خدای خودتون با تعلیم و با تدریس. هیچ پیامبری نیامده عاشق بکنه مردم رو. بنابراین این واژه عشق اصلا تو فرهنگ ما یه معنی دیگه ای داره. اون محتواش رو قرآن داره، ولی این کلمه عشق اصلا به کار نرفته، کما اینکه لاف به کار نرفته تو قرآن. آیا پس قرآن غریبه است با دوست داشتن؟ کلمه دوست داشتن فارسی هم به کار نرفته، آمور هم به کار نرفته. و اونچه که روی مفهوم عشق در فرهنگ‌های مختلف میذارن اصلا تو قرآن این واژه ها نیست. آیا معناش اینه که پس قرآن فاقد این حالت انسانی هستش یا نه او داره در واقع؟ من بعضی تیکه های میخونم از بعضی عرفا، ببینین اونا همه چی رو در عشق میبینن. اصلا کتاب مثنوی، مثنوی مولوی، کتاب اولش، شعر اولش اینطور آغاز میشه: بشنو از می، بشنو از نی، چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکنه. اصلا اینطوری آغاز میشه، صحبت از جداییه. جدایی از چی؟ میگه از نیستان چون منا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. یک دردی رو داره باز میکنه. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم درد پا بگویم شرح درد اشتیاق چه شوقی داره. اصلا آغاز تمام مثنوی حالت یک عاشق شورید دلی هست که در وصال معشوق خودش میسوزه. بعد میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. کدوم وصلت، کدوم اتصال و دنبالش هست؟ میگه نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق پرخون میکند. بعد میگه هر کرا جامه ز عشقی چاک شد. آدم های عاشق میبینین دیگه جامه شون رو کندن و سراسیمن، مثل این که سر بیابون گذاشته. هر کرا جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. بعد میگه شاد باش، شاد باش ای عشق پرسودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما. این نخوت خودخواهی ها رو این عشق میبره. ای تو افلاطون و جالینوس ما. اینا پزشکان اون دوران قدیم بودن دیگه. بعد آخرش میگه جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای، عاشق اصلا وجود نداره. شبیه همونی که توی سوره الرحمن هم میخونیم، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و اکرام، همه فانی میشن فقط او باقی میمونه. بعد میگه چون نباشد عشق را پروای او، اگه آدم عاشقی نباشه، سوی کوی لیلی دل نداده باشه، او چون مرغی ماند بی پر، وای او. یه مرغ یه پرنده پر نداشته باشه چه حالتی داره؟ ببینیم همش اصلا بحث عشقه، همه چی رو در عشق میبینه. آیا با این نوع عشق، چون مولوی هم که عشق معمولی رو نمیبینه، میگه عشق لیلی کم ز مولا و بعد که اینا، میگه همش تصویر من دارم میکشم، کجا مسئله لیلی و مجنون هست؟ اونم داره با خدا اینطور عشق بازی میکنه. باید دید که آیا این واژه نیست یا این حالت هم نیست. همه عرایز بنده اینه که این مسئله رو امروز باز بکنیم که تا چقدر این مفهوم رو میشه تو قرآن جستجو کرد. درسته واژه عشق نیست، ولی واژه های معادلی داره. یکیش حبه که 95 بار توی قرآن اومده. حب، پیامبر ما حبیب الله، حبیب خداست او. حبیب یعنی چی؟ محبوب یعنی چی؟ یا ابراهیم میگیم خلیل الله، خلیل خدا بود. خلیل میگن در خلال دلش یه کسی اون عشق رسوخ کرده باشه، در عمق قلبش در واقع جای گرفته باشه. کلمه عشق نیست ولی دقیقا همون مفهومه. جالبه که واژه حب از حب آمده. حب و حب یکیه دیگه نیست؟ حب یعنی چی؟ حب یعنی دانه دیگه نیست؟ حالا چه وجه تسمیه‌ای داره؟ چرا حب از حب آمده؟ یه حب، حالا حب گندم، حب جو، حب یه درخت سرو، یه درخت کاج، یه درخت میوه، این دانه درست خیلی ریزه ولی در درونش یک انرژی و یک استعدادی بالقوه نهفته است که این میتونه این دانه کوچیک، این درخت سرو تنومند و سربرافراشته رو به بار بیاره، یا این درخت میوه رو با اون میوه های شیرینش بسازه. این فقط در درونش اون کدها هست. دانه است، ریزه. حالا خیلی از دانه ها مثلا دیده نمیشن، ذره بینی هستن. دانه رو باید آبیاریش کرد تا از پوسته خودش خارج بشه، از غلاف خودش، دانه بادوم، گردو و هرچی هست، از درون خاک بیاد بیرون. وقتی که از خاک زد بیرون با نور خورشید آشنا میشه، نور بر او میتابه، اکسیژن تنفس میکنه، از هوای بیرون استنشاق میکنه، یواش یواش بالنده میشه، پرورش پیدا میکنه. دانه است ولی باید بیاد بیرون، یه زحمت بکشه، 2 سانت خودش رو بزنه بیرون از خاک، میره توی دنیای دیگه. میگه قد افلح من تزکا، کسی که این دانه رو روش رو پاک بکنه، افلح، فلاح به کشاورز میگن، آوردتش بالا، شکوفانش کرده، وقد خواب من دستاها، کسی اگر رو این دانه خاک بریزه دانه رو گندوندتش، فاسدش کرده. دانه زورش که بیشتر نمیرسه بیشتر از یکی دو سانت بیاد بالا. شما 4 تا بیل خاک روی دانه گندم برسید، هیچ وقت اون دانه نمیاد بالا، انقدر انرژی نداره که خودشو سبز بکنه. حالا جالبه که همین دانه رو میگه باید آبیاریش کرد. تو نهج البلاغه میگه هر عملی برای خودش یک گیاهه، و علم ان لکل عمل نباتن، و هر گیاهی هم آب نیاز داره و آبها هم مختلفه، و المیاه مختلفون. میگه هر گیاهی که تاب قرصه، هر گیاهی که آبیاریش تمیز باشه، نهالی که میده نهال خوبی خواهد بود و میوش هم شیرین خواهد بود. و ما خبث سقی او، آبیاری اگر بد باشه درخت هم بد به بار میاد و میوش هم تلخ خواهد شد. اینا همه تعابیری است که نشون میده مثل اینکه در درون ما یک دانه قدسی هست، اون دانه رو باید آبیاریش بکنیم. اونی که حبه تبدیل به حب میشه، یعنی انسان سراسر وجودش حبه، حبی که نهفته است، حبی که در واقع در کمونه، در خفاست. این رو باید پرورشش بده، بار آورش بکنه. همینی که امام صادق علیه السلام میگن هل دین الا المحبت، آیا دین جز حبه؟ و هل المحبت الا دین، و دین هم جز محبته؟ یعنی محبت دینه، دینم محبت دیگه. یعنی پس برمیگرده به حب. آنچه که انسان هست حب دوست داشتن هاست که انسان رو بالنده میکنه، پرورش میده. حالا اینکه دوستی به کجا برسه. از جمله صفاتی که در قرآن برای خدا اومده در ادبیاته، حالا این تو قرآن اتفاقا این اسم نیومده، یکی حنانه. خدایی که قرآن معرفی کرده حنانه. حنان یعنی به شدت مهربان، صیغه مبالغه حنان است. سبحان الحنان المنان، چقدر منزه اون حنانی که با نعمتهای گرانش انسان رو آزاد میکنه. مفهومش عشق شوق داره در لسان عربی. در کتابای عربی بخونین اون عشق شوقی که با آدم دست میده، همین واژه رو برش به کار میبرن. در مورد یحیی به کار رفته، میگه حنانن من لدنا، این خیلی مهربان بود یحیی. یا به پیامبر میگه که تو چنین بودی. خدایی که اسلام معرفی کرده خدای حنانه. یه بحثی اینشتین داره، اینشتین از خداشناسای بی‌نظیر تاریخ، صحبتایی که راجع به توحید خداشناسی کرده واقعا عجیبه، خدایی که او شناخته. در این حالی که یهودیه به شدت با یهودیت هم مخالفه، با تورات مخالفه. خدای تورات و خدای سنگدل، خدای حقیر، خدای بیرحم و انتقامجو معرفی کرد. البته نه اینکه خدای واقعی که موسی گفته، این خدایی که سر تا سرش تو تورات جنگ، کشتن 30,000 50,000، انتقام گرفتن، دخترای باکره رو تصاحب کردن، میگه این خدا، خدای تورات، خدای سنگدلی هست. آیا خدایی که تو قرآن گفته خدای سنگدلیه؟ پس یکی از صفاتش حنانه، یکی حفیه. حفی یعنی کسی که سراغ کسی رو میگیره. شما اگه کسی رو دوست داشته باشید تلفن میکنید، پیگیری میکنید، خبرش رو میگیرید، راستی از فلانی چه خبر، چند وقت ندیدیمش. اگه با یک کسی علاقه ای نداشته باشید، سال تا سال هم ندیدینش، ندیدین. ابراهیم وقتی از اون بت‌ها دوری میکنه به پدرش میگه من خدای خودم رو میخوانم، برات استغفار میکنم از او. انهو کانبی حفیین، او خیلی حفیه، یعنی خیلی هوای من رو داره. یا رحمان و رحیم که تو قرآن این همه آمده، سراسر مثل خورشید گرما، بخش و نور بخشیست که بر عالم هست. یا صفت رؤوف، چقدر از خدا آمده، ان الله رؤوف رحیم، یا ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خدا خیلی رؤوفه. سراسر میبینیم چقدر تو قرآن این رأفت به کار رفته. یا ودود، از صفات خدایی که ودوده. مودت یعنی چی؟ وداد، مودت یعنی رفیق دیگه. ان ربی رحیم ودود، خدا در نهایت رحمت و وداد دوستیه، صمیمیترین دوست هست. یا هو الغفور الودود، یا قریب، خدا قریب با قاف، خدا به شدت به تو نزدیکه، از هر دوستی به تو نزدیکتره. یا صفت لطیف، لطیف یعنی کسی که توجه به جزئیات میکنه. یه وقت دو نفر با هم رفیقن، یه رعایت کلیاتی راجع به هم میکنن، ولی یه وقت هست رفیقی با تمام جزئیات این دوستشو زیر نظر داره، به تمام جزئیاتش میرسه. حضرت علی به مالک اشتر میگن فرمانده ارتش دوتا وظیفه داره، یکی رحمت به سربازاشه، یکی لطفه. رحمت این وظایف کلی که هر فرماندهی نسبت به سربازان داره، لطف این توجه به این که تو چرا امروز دلت گرفته، هوای مادر پدرت، همسر فرزندتو کردی، برسه به درد دل سربازا، اینو میگه لطف. یا خدا ولیه، مولاست، همه اینها اسامی است که درش محتوای عشق، گرچه کلمه عشق نیامده، ولی اونچه که واژه عشق در ظرف وجود خودش به ما عرضه میکنه، به مراتب قویتر و غنیتر از او این واژه ها عرضه میکنه. من بعضی از این اسامی خدا که تو این دعای جوشن کبیر آمده، میگه یا انیس القلوب، انیس این کسی که با دلها انس داری، یا ذل جود والاحسان، یا خیر المرغوبین، مرغوبین کسی که آدم رغبت داره، شیفتشه، یا خیر المطلوبین، بهترین اونچه که ما طلب میکنیم، یا خیر المحبوبین، یا غایت طالبین، او نهایت دل اونایی که طالب و شیفتن، یا شفیق، شفیق کیه؟ یا رفیق، به خدا داره میگه شفیقی تو، رفیقی تو، یا اشرف محبوب علم، شریفترین محبوبی هستی که شناخته شده، یا خیر مونس و انیس، ای بالاترین مونس و انیس، یا خیر صاحب و جلیس، ای بهترین کسی که میتونی مصاحب آدم باشی، جلیس هم مجلس، بشینیم با هم صحبت بکنیم، یا خیر مقصود مطلوب، ای بهترین مقصودی که مطلوب ما هستی، یا خیر حبیب و محبوب، ای بهترین محبوب ها، یا من الا من هو من احبه قریب، ای کسی که به هر کی دوستش داشته باشه به شدت نزدیکه. حالا من 7-8 تاشو داره بردم، هزار تا از این حالت هاست که داره بیان میکنه، همون حالتی که عرض کردم که واژه عشق در درون خودش میپرورونه با واژه های دیگه داره نشون میده. مرتب تو قرآن از دوستی خدا، نه عشق، حب سخن گفته. میگه کسانی هستن از بندگان خدا که من الناس من یتخذ و من دون الله اندادن، به جز خدا کسان دیگه ای رو تو زندگی میگیرن، یحبونهم کحب الله، با اونا رابطه دل برقرار میکنن، عاشق اونا میشن. آقا تا حرف نزده این گریهش میگیره. حبش در واقع خلاصه میشه در انسان ها، میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین شدیدترین حبشون، عالیترین مظاهر عشق و محبتشون به خالقشونه. نمیگه که عشق های دیگه نیست، میگه اگه کسی مؤمن واقعی باشه به او شیفته است. در یه سوره دیگه میگه اگه پدرانتون، اگه فرزندانتون، اگه برادرانتون، اگه همسرانتون، اگه فامیلتون، اگه اموالی که جمع کردید، اگه تجارتی که میترسید کساد بشه، اگه اون خونه های با دکوراسیونی که ساختید، احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، اینا تو دنیا برای شما محبوب ترن، عاشق اینا هستید، خدا در محاق رفته، خیلی خوب، منتظر باشید نتیجه همین عشقا رو هم میگیرید. هر معشوقی عاشق خودش رو به همون سمت و سو میکشونه دیگه. بنابراین مهم اینه که ما تا کجا در واقع جایگاه خدا رو در دل خودمون قرار داده باشیم. مولوی تشبیه جالبی داره. میگه یک معشوقی از عاشقش پرسید که راستش بگو تو منو چقدر دوست داری؟ به قول بچه ها مادرها میپرسن منو چند تا دوست داری؟ بابا تو چند تا دوست داری؟ این معشوق هم میپرسه که تو منو چند تا دوست داری؟ گفت معشوقی به عاشق زمتحان در صبوحی که فلان ابن فلان، خب آقای فلان، جناب فلانی، در یه صبحی میگه که مرا تو دوست در داری عجب، یا که خود را راست گو ای زل کرم، من بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت من در تو چنان فانی شدم که پرم از تو، ز ساران تا قدم، از موی سر تا نوک پام از تو پرم، منی دیگه نیست. بر من از هستی من جز نام نیست، در وجودم جز تو ای خوشکام نیست. زان سبب فانی شدم من این چنین، همچو سرکه در تو بحر انگبین. انگبین و شیرینه دیگه، سرکه که تنده. میگه من مثل سرکه‌ای که تبدیل به شربت سکنجبین شده باشه در وجود تو عوض شدم. همچو سنگی کور شود کل لعل ناب، پر شود او از صفات آفتاب. وصف آن سنگی نماند اندرو، دیگه این دیگه سنگ نیست، پر شود از وصف خور، خور یعنی خورشید، او پشت و رو. بعد از آن گر دوست دارد خیش را، دوستی خور بود، خورشید و دوست داره، نه دیگه در واقع خودشو. خیشتن را دوست دارد کافر است، کسی که خودشو دوست داشته باشه این حقیقت رو ندیده است. زان که او مناع شمس اکبر است، این خورشید بزرگ رو در واقع ندیده گرفته. پس نشاید که بگوید سنگ انا، سنگ که نمیتونه بگه منم، سنگ که حق نداره منمنی بکنه، او همه تاریکی است و در فنا، او در فناست، هرچی هست در واقع خورشیده. پس میبینیم که چقدر قشنگ فهمیده مولوی این آیه قرآن رو که میگه مؤمن واقعی تمام وجودش عشق خداست. حالا با زبان این تشبیهی که سوال و جوابی که معشوق میکنه، این دوستی، دوستی یک طرفه نیست و دوستی خشک و خالی نیست. شما عرفا رو در طول تاریخ میبینین در همین عشق عمدتاً متوقف موندن. کمتر عارفی رو شما در طول تاریخ میبینین که یک نقش اجتماعی، یک نقش کارساز، یک نقش ضد استبداد داشته باشه. تاریخ ما سرشار پر از حمله چنگیزها و مغولها و تاتارها. کمتر عارفی رو میدونید که جلو افتاده باشه، پرچم استقلال، پرچم نجات رو به دست گرفته باشه. عرفای ما گرچه حرفهای فوق‌العاده زیبایی زدند، ولی در خانقاه بودند، در کنار گود مصائب و مسائل اجتماعی بودند، ذهن رو پرواز دادند، اندیشه رو جولان دادند، نقش در واقع نجات بخش جوامع رو کمتر داشتند. نمیگم مطلقاً، اصلا عرفان رو کاری با این مسئولیت‌های اجتماعی نیست. ولی حب الهی یا محبتی که قرآن نشون میده از قبیل عشق عرفانی نیست که تنها در ذهن و در قلب متوقف بشه. خدا به پیغمبرش میگه به اینها بگو قل ان کنتم تحبون الله، اگه ادعا میکنید عاشق خدایید، خدا رو دوست دارید، کلمه عشق نیست، من مفهومشو میگم، فتبعونی یحببکم الله، از من پیروی بکنید تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. یعنی این یه رابطه دو طرفه است. همینطوری نمیشه که دم از عشق و محبت زد. چطور ممکنه یک کسی عاشق خدا باشه و یک پیامبری که فاصلش با خدا کان قاب قوسین او ادنا باشه، مثل تماس دو تا دایره با هم، میگه لقد رعا من آیات ربه الکبرا، آیات بزرگ خدا رو دید، در وجودش رحمت خدا تجلی پیدا کرده، میگه رسولی بر شما آمده که عزیزون علیه ما انتم، حریصون علیکم، چطور ممکنه که آدم با این پیامبر ارتباط نداشته باشه؟ چطور ممکنه که پیروی نکنه او رو؟ باز یه داستانی داره مولوی خیلی قشنگ نشون میده این حالات رو. میگه مجنون یه سگی رو خیلی مینواخت، بر بغل میگرفت، میبوسید این سگ رو، نازش میکرد، بهترین غذا رو به این سگ میداد، تو جای خودش این رو میخوابوند، چه عشقبازی هایی با این سگ میکرد. بعد بهش اعتراض میکنن که بابا سگ نجسه، مگه نمیبینی با پوزش چطور خودش رو تمیز میکنه؟ میگه که گفت مجنون تو همه نقشی و تن، اندر آب و بنگرش از چشم من، کین تلسم بسته مولاست این، پاسبان کوچه لیلاست این. همینی که سگ کوچه لیلاست، این عاشق اونه. همتش بین و دل و جان و شناخت، کو کجا بگزید و مسکنگاه ساخت. این همه جا میتونست بره، این چطور آمده تو کوی لیلی اونجا خونه گرفته؟ همتشو ببین، هوششو ببین، شناختشو ببین. او سگ فرخ رخ کهف من است، بلکه او هم درد و هم لحف من است. زیر پتوی من، زیر لحاف منه. آن سگی کو باشدن در کوی او، من به شیران کی دهم یک موی او. ای که شیران مرسگانش را غلام، گفت امکان نیست خاموش و سلام. به چی داره میگه مولوی؟ میگه تو اگه اونو دوست داری، سگ کوی او رو هم عاشقش میشی. مگه ممکنه که آدم خدا رو دوست داشته باشه، با اولیای خدا رابطه‌ای نداشته باشه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پیغمبر نمیگه، خدا میگه بهشون بگو، نه که منو دوست داشته باشید، بیای تو این راه تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. آیا خدا نیاز داره به دوست داشتن ما؟ تا یغفر لکم ذنوبکم. این عاشقی نیست که از معشوقش جواهر بخواد، چیزی بخواد، میگه تو بیا من بهت بدم، فقط تو باید بیای. و عملا میگه باید عاشق گامی برداره، فقط با حرف نیست، عملش هم پیروی از راه حق هست. در واقع در جای دیگه میگه که خب اگه شما پشت کردید به این دین، مهم نیست، مردمانی خواهند آمد، یحبهم و یحبونه، اونا خدا رو دوست خواهند داشت و خدا اونها رو دوست خواهد داشت. شما مرتد میشید، کنار میذارید، پشت میکنید، این جای خالی رو دیگران پی میکنن. در واقع میخواد بگه این رابطه این نیست که شما بخواید منتی بذارید. باز داستانی، من چون بحثم هم عشق عرفانی هم عشق قرآنی، این دوتا رو با هم دیگه کمبین میکنم. داستان معشوقی رو مولوی باز میکنه که خب این در سوز و گدازی در عشقش بوده. بالاخره یه روز معشوق میگه خیلی خب میام، تو حجرت رو آماده کن، نصف شب من میام. خب اینم آب و جارو میکنه و آماده میکنه و غذایی درست میکنه و گفته بود لوبیا درست کن برای من. میگه بعد نصف اللیل آمد یار او، نصف شب که شد آمد، صادق الوعدانه، چقدر راستگو بود، صادق الوعدانه آن دلدار او، عاشق خود را فتاده خفته دید. عاشق چند ساعتی صبر کرده بود، نمی باور نمی کرد، گفته نصف شب میام، کجا معلومه بیاد، خوابش برده. عاشق خود را فتاده خفته دید، اندکی از آستین او درید، گردکانی چندش اندر جیب کرد، چند تا گردو تو جیبش گذاشت. کو دو طفلی گیر این می باز نرد، تو هنوز بچه ای، برو گردو بازی کن. چون سحر از خواب عاشق برجهید، آستین و گردکان را او بدید. گردکان اون تیله هاییست که میذارن بازی گردو میده. گفت شاه ما همه صدق و وفاست، آنچه بر ما میرسد آن همز ماست. عجب راستگو بود، اون آمد و من خوابم برد. گفت شاه ما همه صدق و وفاست، آنچه بر ما میرسد آن هم زماست. خواب را بگذار امشب ای پدر، یک شبی بر کوی بی خوابان گذر. اینا آخراش میگه. بنگر اینها را که مجنون گشته اند، همچو پروانه به وصلت کشته اند. مثل پروانه ای که کشته اون شم میشه، اونا تو اون راه رفتند. بنگر این کشتی خلقان غرق عشق، اژدهایی گشت گویی حلقه عشق. این حلقه عشق مثل این که اژدهایی است که این کشتی ها رو غرق میکنه. اینا همه در زبان تمثیل گفته که تو تا کجا تو این خطی، تا کجا عاشق خدایی. در قرآن 40 بار آمده که خدا چی دوست داره چی دوست نداره. 40 هم میدونید عدد کماله. خیلی جاها گفته که ان الله یحب، خدا اینا رو دوست داره. خیلی جاها هم گفته اینا رو دوست نداره. بیش از همه گفته که ان الله یحب المحسنین. میگه من کسی رو دوست دارم که به مردم نیکی بکنه، نه که بیاد برای من چیزی بیاره. بیش از همه تو قرآن خدا دوستدار محسنینه، کسانی که نیکیشون به دیگران برسه. بعد میگه بعد از اون خدا متقین رو دوست داره، اونایی که ترمز دارن جلو خودشونو میگیرن، آزارشون به مردم نمیرسه. باز میبینیم برای خودش نیست، دوستدار کسانیست. پیامبر میگه که الناس و عیالی، مردم همه خانواده منن. احبهم الیه، من کدومشونو بیشتر دوست دارم؟ انفعهم الیهم، اونی که مفیدتر برای اونها باشه. یعنی کی مفیدتره؟ اون کسی که نفعش بیشتر برسه. خدا مطهرین رو دوست داره، اونا که پاک میکنن خودشون رو. صابرین رو دوست داره، متوکلین رو میگه. عدالتگران رو دوست داره، اونایی که صف بسته در راهش دفاع میکنند. یقاتلون فی سبیلهی صفن که انهم بنیان مرسوس، مثل فاندیشن از سرب ریخته شدن. اینا چیا رو دوست نداره؟ بیش از همه میگه که حق پوشی رو دوست نداره، تعدی و تجاوز رو دوست نداره، فساد رو دوست نداره، خیانت رو دوست نداره، خودپرستی رو، اسراف و ظلم و تکبر و خودستایی رو. 40 بار گفته چیا دوست دارم چیا دوست ندارم. هیچ کدومش مربوط به خودش نیست، همش مربوط به ماست، تو روابط با ماست. شما با همدیگه خوب باشید، من دوستتون دارم. قرآن خیلی جاها از کسانی که خدا رو دوست داشتنم اسم میبره. داستان ابراهیم رو مطرح میکنه، دنبال ستاره است، ستاره افول میکنه، دنبال ماه میره، عاشق ماه میشه. ماه آخرش میگه انی لا احب الافلین، من هر چی که افول کنه دوست ندارم. پس اونم دنبال اون حب وجودش، عرض کردم حب دانه است که در نهاد ماه هست که باید آبیاری بشه. بعد یک سره میره روی خدا، میگه انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من تمام وجودم و متوجه اون معشوقی کردم که همه عالم هستی از آن اوست، او همه را آفریده. میگه از قال له ربه اسلم، وقتی خدا گفت تسلیم باش، گفت اسلمت لرب العالمین، تسلیم اون کسی هستم که همه عالمین تسلیم او هستند. حالا خدا رو معرفی میکنه ابراهیم. الذی هو خلقنی، این همونی که منو آفرید. فهو یهدین، همونی که تمام اجزای وجودم رو کار کردش اون الهام میکنه. والذی هو یطعمنی و یسقین، او به من غذا میده، او به من آب میده. او خدا رو در غذا میبینه، در نانش میبینه، در جرعه آبی که میخوره میبینه. و اذا مرضت فهو یشفین، این همونه که وقتی مریض میشم منو شفا میده. ولدی یمیتنی ثم یحیین، همونی که مرگ من به دست اوست و حیات مجددم به دست اوست. ولذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، نه تنها دنیا، یوم الدینم باز چشم امید من به دست اوست که منو ببخشه، خطاهای من رو پاک بکنه. میبینیم از ابتدای شروع تا آخر یک سر روش به سمت او هست، هم گذشته، هم حال، هم آینده، هم مادی، هم معنوی، هم ظاهر، هم باطن، هم اول، هم آخر، همش او رو میبینه. از یوسف قرآن مثال میزنه، که چطور در محاصره اون عشقهای ظاهری دنیا هست. یک نوجوان در محاصره زنان درباری با اون لباسها، با اون آرایشات، با اون تحریکات. میگه رب قال رب ان السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان، تهدیدش کرده بودن به زندان، من عشق تو رو فدای اونها نمی کنم. در این تعارض عشق هاست، زندان برای من محبوب تره از این که عشق تو رو بفروشم به اونها. جای دیگه از سلیمان میگه دم غروب اسبهایی رو دارن براش میارن، عرضه میکنن، میخوان برای جهاد آماده بکنن. خب اسبم حیوان زیبایی است، این دست میکشه به سر و روی اسبها، یال و گردن اسبها، که اینا هم برای جهاد باید آماده بشن. یه مرتبه نگاه میکنه که نماز عصرش قضا شد. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، خدایا ببخش منو که توجه، نه اینکه اون کار بدی بوده باشه، اسبی که برای جهاد داره آماده میکنه، یعنی حتی تدارک وسائل جهاد در راه خدا اگه انسانو از محبوب خودش غافل کنه باز یک شکسته. میگه تا خورشید در حجاب شد سلیمان سجده کرد، استغفار کرد، نه به یک کار باطلی. حتی ببینید چقدر این عشقها رو حاضر نبودن که با چیزی معامله کنن. در دعای عرفات این رو خوندین، میگه متا قبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، ای خدا تو کی غائب بودی که احتیاج داشته باشی به دلیلی که من استدلال کنم. و متا بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل الیک، خدایا تو کی دور بودی که ما بخوایم از آثارت به تو برسیم. امیت عین لا تراک علیها رقیبا، کور اون چشمی که تو رو مراقب نمیبینه. میگه بنده ای که از عشق و حب به تو نصیبی نبرده زیانکاره. تویی که محبت بیگانگان و از دل دوستانت زائل کردی تا جز تو رو دوست نگیرند. تو مونس آنانی که در قربت تنهایی روزگارند. میگه مازا وجد من فقدک، خدایا کسی که تو رو نداره چی داره؟ و مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو پیدا کرده چی نداره؟ چه ناکام اون که تو رو بر دیگری بپسنده، به سوی دیگری بره. چه زیانکار اون کسی که رو از تو برتابه. یا من ازاغ احباءه حلاوت المعانسه، ای خدایی که شیرینی انس تو به دوستانت چشاندی. این داستان چالش عقل و با نفس خوندین در مولوی، تنازع مجنون با شتر، که مجنون سوی کوی لیلی میره، ولی چون بارها شنیدین این ناقش سوی طویله بوده، بچه داشته اونجا، هر وقت خوابش میبرده شطور هوای طویله میکرده، تا بلند میشه میبینه چقدر از کوی لیلی دور مانده. بعد میگه در سه روز ره بدین ام احوالها، ماند مجنون در تردد سالها. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو ضد بس همراه نالایقیم. تو سوی طویله داری میری، نفس رو میگه در واقع. منم جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. تا تو با من باشی ای مرد وطن، کسی که عاشق دنیاست، دنیا که مرده است، حیات جاوید نیست. پس ز لیلی دور ماند جان من، روزگارم رفت زین گون حالها، همچو تیه و قوم موسا سالها. بعد میگه عشق مولا کی کم از لیلی بود. این همش تمثیل لیلی و مجنون. گوی گشتن بهر او اولا بود، مثل این توپ چوگان باید در گوی خدا بود. گوی شو میگرد بر پهلوی صدق، قلط قلطان در خم چوگان عشق. کین سفر زین پس بود جذب خدا، وان سفر بود ناقه باشد سیر ما. بد نیست از فرزند امام حسینم. ترانه های تنهایی امام سجاد رو هم بخونیم این مقداری، نامه های عاشقانه امام سجاد به خدا. به قول شریعتی زیباترین روح پرستنده. مناجات های طولانی که امام سجاد داره توی این کتاب دعا هستش، 15 تا مناجات، مناجات های 15. یکیش مناجات محبینه. الهی منزل لذی زاغ حلاوت محبتک و رام منک بدلن. خدایا کیه که طعم محبت تو رو چشیده باشه بخواد بدل کنه؟ خدایا کیست که انس قرب تو رو تجربه کرده باشه بخواد جای دیگه بره؟ خدایا ما رو از کسانی قرار بده که برای قرب خودت اونها رو تسویه کردی برای ولایت خودت و خالصشون کردی برای مودت خودت و محبت خودت. و شوقته الی لقائک، شوق لقاء خودت رو به اونها بخشیدی. در مناجات مفتقرین، فقیران، فقیران خدا میگه خدایا حرارت اشتیاقم را جز وصالت فرو نمی نشاند و شعله سوز و گدازم را جز لقایت خاموش نمی کند. در مناجات خائفین میگه الهی لا تحجب مشتاقی که ان نظر الی جمیل رؤیتک، خدایا مشتاقان تو از مشاهده جمالت محروم نکن. در مناجات راقی من دونه دونه یکی دو خط ازش در آوردم. خدایا با نورانیت جمالت، به انوار پاکت، به عواطف مهربانیت، به لطائف احسانت درخواست میکنم که آرزوی مرا در تقرب به خودت و مشاهده حسن جمالت برآورده کنی. بعد میگه اللهم متعنا بلذیذ مناجاتک، خدایا لذت مناجات تو نصیب ما بکن. و اوردنا حیاز حبک، خدایا ما رو بر جویبارهای محبتت، ما که تشنه هستیم، ما رو به دریاچه های محبت خودت وارد کن. و از اغنا حلاوت ودک و قربک. در یه قسمت دیگه مناجات مریدین هست میگه خدایا ما رو به کسانی بپیوند که دلهاشون رو از محبت خودت پر کردی، همون کسانی که تشنگی جانشون رو از جرعه صاف وصالت سیراب کردی. در مناجات مریدین میگه فانت لا غیرک مرادی، فقط تویی که مراد منی. عرض کردم فرهنگ قرآنی هیچ مرشد و مرادی رو به جز خدا نمیپذیره، هیچ پیر دیری رو، هیچ پیر مغانی رو نمیپذیره. تو بلا غیر مراد منی. و لک لا سواک سحری و سحاری، شب زنده داریم بی خوابیم فقط برای توست. و لقاؤک قرت و عینی، چشم روشنی من موقعی است که به تو نزدیک بشم. و وصلک منا نفسی، نهایت آرزوی من وصال توست. و الیک شوقی و فی محبتک ولهی و الی هواک سبابتی، خدایا واله محبت، دلباخته کوی تو هم. و رضاک بغیتی، هدف زندگیم جلب رضای توست. و رؤیتو که حاجتی، نیازمند و فقیر نگاه به سوی تو هستم. کدوم عاشق اینطوری صحبت کرده؟ اینا همه ترانه های امام سجاده. جوارو که طلبی، مطلوبم اینه که در کنار تو قرار بگیرم. قربو که غایت سؤلی، منتهای خواهش دل من تقرب به توست. و فی مناجات که روحی و راحتی، من فقط در مناجات توست که آرامش میگیرم. و اندک دوا و علتی و شفا و علتی، دوای مرضم، همه بیماری هم یاد توست. تسکین قلب سوزانم و تسکین دل مجروحم فقط تویی. در مناجات عارفین، خدایا ما رو از بندگانی قرار بده که نهالهای شوق لقایت در باغ و بوستان دلشان سبز و خرم گشته. ببینید چقدر تشبیهات عجیبه. فجعلنا من الذین ترسخت، یعنی رسوخ کرده اشجار شوق الیک، درختان عشق تو در تمام قلبشون ریشه کرده. فی حدائق صدورهم، در بستان دلشون سوز محبت سراسر قلبشون رو فرا گرفته. و تو در آشیان افکار عالی انس اونها نشیمن کردی. او کار اون لانه‌ای که پرنده در بالای درخت می‌سازه، میگه لانه عشق تو در اوج درخت وجود اینهاست. اینها در باغ‌های قرب و شهود تو می‌خرامند و از سرچشمه محبت جام لطف تو رو می‌نوشند. بعد میگه الهی ما الز خفاتر الالهام به ذکرک علی القلوب. خدایا چقدر خاطره این الهامات آدم به ذهنش عبور می‌کنه، یاد ارتباطات تو چقدر شیرینه، چقدر خاطره الهامات یاد تو در دلها لذت بخش است، چقدر سیر اندیشه در راه‌های شگفت شناخت تو شیرین است، چقدر طعم محبتت گواراست، چقدر شربت قرب تو زلاله. یکی دیگه از این مناجات ها مناجات ذاکرینه. اینا هر کدوم یه دو صفحه بیشتر نیست. این شبا فرصت کنید، حالی داشته باشید، ببینید که اینا کجا بودن، چجور عاشقانه با خالق خودشون صحبت میکرده. الهی استغفر و که من کل لذتن به غیر ذکرک. خدایا من از هر لذتی که تو دنیا غیر ذکر تو بردم استغفار میکنم. و من کل راحتن و غیر انسک، هر راحتی رو که غیر از انس تو بوده. و من کل سرورن و غیر ذکرک، هر سروری که داشتم دور از تو بوده، در راه غیر از تو بوده، در مسیر عشق تو نبوده، در مسیر نزدیکی به تو نبوده، عشق شیطانی بوده. از هر سروری که غیر از یاد تو داشتم استغفار میکنم. و من کل شغلن به غیر طاعتک، به هر چی مشغول شدم که در راه تو نبوده، طاعت تو نبوده. بعد میگه اللهم اغرس فی افئدتنا اشجار محبتک، خدایا نهال عشق خودتو در دل ما بکار. و اتمم لنا انوار معرفتک، نور معرفتتو خدایا بر ما تمام کن. و ازقنا حلاوت عفوک، خدایا شیرینی عفو تو در این ماه رمضان بر ما بچشان. اقرر اعیننا یوم لقائک به رؤیتک، خدایا روز ملاقات ما در آخرت چشم ما رو روشن بکن به دیدار رخ محبوب. و اخرج حب دنیا من قلوبنا، خدایا عشق دنیا رو از دل ما بیرون بکن، همینطوری که در مورد صالحین کردی، همینطوری که درباره ابرار و بندگان ویژه خودت کردی. عرایزم رو باز با صحبتی از مولوی ختم میکنم. عاشق حقی، حق آن است کو چون بیاید ناید از تو تای مو. اگه عاشق حقی، وقتی حق آمد ناید از تو تای مو، تار مویم دیگه نمیمونه از خودت. سایه‌ای، سایه ای و عاشقی بر آفتاب، شمس آید سایه لا گردد شتاب. وقتی خورشید بیاد سایه به سرعت میره. خدایا در این ضیافت، در این سفره پر نعمتت که در این ماه برای ما گشودی، به ما هم توفیق بده همچون این بندگان عاشقی که به سوی محبوبشون شتافتند در این ماه با تو آشتی بکنیم، بتونیم دلمون رو صفایی بدیم تا به تو انشاءالله نزدیک بشیم. موفق باشی. ببخشید.